سپری بکنید و همراه باشید با برنامه‌های بخش سوم و شبانگاهی رادیویی سبا تا ساعت 6 صبح. با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت می کنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه می ده. بعد می رفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نمی گه.
خوبترین حادثه می دانم، خوبترین حادثه می دانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز به رسم شنبه ها سری میزنیم به افسانه های قدیمی ایرانی و داستانی که پر شده از اتفاق های عجیب و غیر ممکن. امروز از عاشق شدن میگیم تا جنگ با دیوها و پرواز در آسمان، و مثل هر روز وسط های برنامه هم از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی هم یه چیزایی گفته میشه براتون. ساعت رو نگاه بکنید، ما یه نیم ساعتی کنارتون هستیم.
دوستار قصه و هرچی افسانه است. امروز میخوام از یکی از عجیبترین افسانه های ایرانی براتون بگم، افسانه سنگ هایی که حرف میزدن. میگن تو قدیم بعضی سنگ ها حافظه داشتن، مثل کتاب هایی که روی جلدشون چیزی نوشته نشده اما توی دلشون پر از قصه است. مردم باور داشتن اگر شبی که باد از سمت کوه میاد دستتون روی یه سری از سنگ ها بذارین، صداهایی میشنوین، صدای کسایی که سالها قبل کنار اون سنگ زندگی کرده بودن. حرف سنگا نه مثل صدای آدم بود، نه مثل وزش باد، بیشتر شبیه این بود که یه خاطره داره آروم آروم خودش رو تعریف میکنه. برای همین سندارهای روستا میگفتن هیچ سنگی بیدلیل کنار راه نمیمونه، هر کدوم نگهدار یک لحظه ایه. شاید این افسانه فقط یه قصه باشه، اما قشنگیش اینه که یادمون میندازه بعضی چیزا مثل آدم ها، جاها و حتی خاطره ها با گذشت زمان ساکت میشن اما فراموش نمیشن. اینجا ادبیاتو برای تو.
دوستان امروز از جلد اول افسانه های ایرانی براتون انتخاب شده که باید بگم یکی از طولانی ترین داستان های این کتابه که برای شنیدن شما در این ساعت خلاصه نگاری شده. در توضیحات این داستان اومده که در سال 1323 به قلم کاتبی به اسم محمد تقی و به سفارش میرزا احمد تاجر کتاب فروش نوشته شده و به صورت سنگی هم انتشار پیدا کرده. اسم داستان امروزمون هست نوشافرین گوهرتاج. روایت کردند که در زمانهای قدیم در سرزمین یمن پادشاهی بود به نام عادل شاه و پسری 18 ساله داشت به نام ملک ابراهیم که او را فرمان فرمای ولایت کرده بود. روزی عادل شاه در خلوت نشسته بود که هیاهوی شنید. ماموران بازرگانی را با جنس فراوان آوردند خدمت او. شاه او را نشاند و با هم از هر دری سخن گفتند تا سخن به نوشافرین رسید. بازرگان چنان از دختر سخن گفت که دل ملک ابراهیم را ربود. چون تصویر نوشافرین را نشان داد، ملک ابراهیم به زمین افتاد و بیهوش شد. غلامان گلاب به صورتش زدند و به هوش آوردند و سپس به خلوت رفت و شمعی افروخت و به تصویر نوشافرین خیره شد و اشک ریخت. صبح که شد، خان محمد شاهزاده را زیر نظر گرفت و دید ملک ابراهیم نشسته و تصویر نوشافرین را پیش رویش نهاده و های های گریه می کند. خان محمد پیش شاهزاده رفت و زانو زد. شاهزاده گفت ای وزیر، کاری کن که بتوانم به دمشق بروم. خان محمد وزیر چون از ماجرا آگاه شد، گفته شاهزاده از پادشاه اجازه شکار میگیریم و میرویم کنار دریا و از آنجا با کشتی به دمشق سفر میکنیم. ملک ابراهیم سخن خان محمد را پسندید و به خدمت پادشاه رفت و اجازه شکار گرفت. وسایل سفر را آماده کردند و به قصد شکار از شهر بیرون زدند و تند و تیز خود را به ساحل رساندند. سوار کشتی شدند و پس از 7 شبانه روز به بندری رسیدند و از آنجا کشتی دیگری گرفتند تا به جانب دمشق بروند. از آن سوی ملک ابراهیم و خان محمد وزیر 10 روزی با کشتی رفتند که دریا طوفانی شد و کشتیشان در هم شکست. تخت پاره ای را محکم گرفتند و با 1000 زحمت خود را به ساحل رساندند. تازه به خشکی رسیده بودند که دیدند سواری از دور می آید. سوار که نامش حمید بود، وقتی رسید سلام کرد و گفت: ای غریبان، اینجا چه می کنید؟ ملک ابراهیم سرگذشت خود را از اول تا آخر برایش گفت. حمید پیش شاهزاده زانو زد و گفت: بگذار من نیز در رکاب تو باشم. ملک ابراهیم قبول کرد و گفت: ای برادر، پس اکنون باید ما را به دمشق برسانی. حمید گفت: راه را می شناسم، فردا به دمشق می رویم. ملک ابراهیم و خان محمد وزیر و حمید فردای آن روز به سوی دمشق حرکت کردند. وقتی رسیدند خانه اجاره کردند و آنجا مقیم شدند. صبح که شد در شهر گشتند تا به قصری رسیدند. ملک ابراهیم پرسید: این قصر کیست؟ خان محمد گفت: این قصر نوشافرین است که در آن زندگی می کند. ملک ابراهیم آهی از دل پردرد کشید و زد زیر گریه. خان محمد دلداریش داد و گوشه نشستند. ناگهان صدای مأموران بلند شد که مردم را پراکنده می کردند. گروهی را دیدند که جوانی میانشان بود، تاج گوهر نشان بر سر، کمربند زرین به کمر، سوار اسب کوه پیکر و قریب 2000 سوار به دنبالش. چون رسیدند پیش قصر صف بستند. ملک ابراهیم پرسید: این جوان کیست؟ گفتند: این ملک طوفان پسر پادشاه مصر است که به خواستگاری نوشافرین آمده. در همین سخن بودند که شاهزاده دیگر پیدا شد، ملک بهمن پسر پادشاه حلب. آنگاه ملک زاده پسر پادشاه مغرب. بعد 2 جوان سر تا پا غرق جواهر، پسران پادشاه مشرق. ملک ابراهیم چون اینان را دید دمق شد و به فکر فرو رفت که با این همه رقیب و مال و منال عاقبت کارش به کجا می کشد. این کارها پول می خواهد. ما که همه چیزمان را در دریا از دست داده ایم، اکنون فقیریم. دختر هرگز راضی نمی شود با من کنار بیاید. خان محمد گفت: شاهزاده ناراحت مباش، اصل عشق است و مال و منال اثری نداره. باید هر طور شده دختر را از آمدن من آگاه کنیم تا کار به نتیجه برسد. حمید نیز سخن خان محمد را تأیید کرد و گفت: ای شاهزاده، اگر میخواهی به نتیجه برسی، تو را از راهی میبرم که کسی نبیند، شاید دختر تو را ببیند. ملک ابراهیم از سخن حمید شاد شد. هر 3 جامعه درویشی پوشیدند و به سوی قصر نوشافرین رفتند. به پای دیوار قصر که رسیدند، ملک ابراهیم کمندش را از کمر گشود، به کنگره‌های قصر انداخت و از دیوار بالا رفت. خان محمد و حمید نیز پشت سرش رفتند تا به قصر دختر رسیدند. ملک ابراهیم داخل شد و تختی دید 4 پایه که رخت خوابی بر آن پهن کرده بودند. شاهزاده بر تخت رفت و دید نوشافرین دست زیر سر نهاده و خفته. شمدان را برداشت، پیش صورت نوشافرین گرفت، زانو زد و نگریست. با خود گفت: باید این نازنین را از آمدنم آگاه کنم. پیشتر رفت، انگشتر نوشافرین را از انگشتش بیرون آورد و به انگشت خود کرد و انگشتر خود را به جای آن به انگشت نوشافرین کرد. چند لقمه از غذای نوشافرین خورد و بازگشت پیش خان محمد و حمید و به آنان گفت که چه کرده. بشنوید از آن سوی که نوشافرین بیدار شد و انگشتر نقره‌ای را در انگشتش دید و سفره را نیز گشوده. به نگین انگشتر نگریست و نام ملک ابراهیم را روی آن خواند. با خود گفت: ملک ابراهیم کیست؟ چگونه به قصر من راه یافته؟ در همین فکر بود که دایه‌اش سروازاد وارد شد و دید نوشافرین آشفته است. پرسید: چه شده؟ نوشافرین ماجرا را گفت. سرو آزاد گفت: نام هیچ یک از این شاهزادگان ملک ابراهیم نیست، باید کس دیگری باشد. سرو آزاد گفت: باید پیدایش کنیم، اما هر که دیشب آمده امشب هم می آید. نوشافرین گفت: تو باید کنار تخت بخوابی تا اگر آمد خبرم کنی. فردا شب دوباره آن سه نفر به سوی قصر رفتند و دوباره خود را به داخل قصر رساندند. خان محمد و حمید کنار باغچه ایستادند و ملک ابراهیم به داخل قصر رفت. از قضا سروازاد که قرار بود کشیک دهد سخت خفته بود. ملک ابراهیم چون نوشافرین را دید قلم برداشت و نامه ای به این مضمون برایش نوشت. دیشب به قصرت آمده، انگشتری به دستت کرده، از غذایت خورده و نمک گیر شدم. من از پادشاهی یمن دست برداشتم تا به تو برسم. آنگاه با شور و شوق عشقش را به نوشافرین ابراز کرد. نامه را که تمام کرد آن را بر کنار سر نوشافرین نهاد و بازگشت پیش خان محمد و حمید. نوشافرین صبح بیدار شد و به سروازاد گفت ای دایه، تو خفتی و او آمد و کار خود را کرد و رفت. نوشافرین برخاست و نامه را دید. تا نامه را خواند آتش عشق در دلش شعله ور شد. گفت این شاهزاده شب سوم هم می آید. آنگاه به سروازاد گفت امشب تو به اتاق خودت برو تا خودم این پسر را به دام بیاندازم. سروازاد رفت. نوشافرین به رخت خواب خود رفت و خود را به خواب زد و منتظر ملک ابراهیم ماند. کمی از نصف شب که گذشت ملک ابراهیم باز وارد قصر شد و خود را کنار تخت رساند. با حسرت به معشوق می نگریست، اما نوشافرین هم از گوشه چشم پنهانی براندازش می کرد. جوانی دید که چشم روزگار مثلش ندیده بود. ناگهان از رخت خواب برخاست، به ملک ابراهیم سلام کرد. از عشقی که در دلش جوان زده بود گفت. دو جوان کنار هم نشستند. دختر سروازاد را خواست که اسباب مهمانی را برایشان تدارک ببیند. نوشافرین از ملک ابراهیم پرسید تو کیستی؟ از کجا آمده ای؟ ملک ابراهیم سرگذشتش را برای دختر باز گفت. نوشافرین نیز به او قول داد که اگر تمام دنیا را به او بدهند دست از عشق او بر نمی دارد. اما بشنوید از ملک طوفان، پسر پادشاه مصر، که روزی با وزیرش نشسته بود و از هر دری سخن می گفتند. حرف به نوشافرین کشید. ملک طوفان گفت ای وزیر، 3 سال است که ما 5 شاهزاده به این شهر آمده ایم و هنوز نوشافرین را ندیده ایم. من می خواهم این دختر را به دست آورم. وزیر گفت تدبیری به ذهنم رسیده. به نظرم بهتر از شب که شد جامعه خدمت بپوشی و خود را به قصر برسانی یا هر طور شده خود را به او نشان دهی. ملک طوفان پذیرفت. شب جامه خود را عوض کرد و صورتش را سیاه کرد و با شمشیر زهرآلود همراه وزیر به قصر نوشافرین رفتند. از آن سوی نیز ملک ابراهیم مانند شبهای پیش با خان محمد و حمید به قصر رفت. ملک طوفان هم وارد قصر شد و پیش رفت تا جایی که موسیقی نواخته می شد. نزدیکتر رفت و دید تمام باغ روشن است. از پله ها بالا رفت و دید نوشافرین اناری به ملک ابراهیم داد و گفت اگر پدرم پادشاهی 7 اقلیم را به من دهد زیر بار نمی روم و فقط تو را به همسری می خواهم. ملک طوفان که این سخن را از نوشافرین شنید غصه دار شد. انگشت را به دهان برد و چنان گزید که خون سرازیر شد. نگاهی به اطراف کرد و دایه را دید. به او گفت ای دایه، این جوان کیست؟ دایه که پنداش غلام سیاهی است و از سر کنجکاوی سوال می‌کند گفت این شاهزاده پسر عادل شاه است و از یمن آمده. این دو همدیگر را سخت می‌خواهند. ملک طوفان پایین رفت. وزیر چون او را دید پرسید چه کردی؟ ملک طوفان زد زیر گریه و هر چه دیده بود برای وزیر گفت. آنگاه التماس کرد و گفت چه چاره ای می‌دانی؟ این دختر عروس من نمی‌شود. وزیر گفت اگر این حرفها را به پادشاه بگویی باور نمی کند. بهتر است آنان را شبانه دستگیر کنیم و پیش پادشاه ببریم. چون در این حالت ببیند شاهزاده را می کشد و دختر را به تو می دهد. ملک طوفان این سخن را پسندید و دستور داد تا ملک ابراهیم را پیشش بیاورد. وزیرش به محل زندگی ملک ابراهیم رفت و کمند انداخت و خود را از دیوار بالا کشید و به مطبخ رساند و داروی بیهوشی در غذای ملک ابراهیم ریخت و گوشه‌ای پنهان شد. ملک ابراهیم و دوستانش غذا را خوردند و بیهوش شدند. وزیر شاهزاده را به دوش انداخت و به سوی قصر شاهزاده الیاس رفت. اما بشنوید از نوشافرین که چون دید ملک ابراهیم دیر کرده پی برد اتفاقی برایش افتاده. و نوشافرین لباس مردانه‌ای پوشید، شمشیری به کمر بست و بیرون زد. به کوچه که رسید دید کسی سیاه پوش جوانی را به دوش انداخته و میبرد. با خود گفت بیچاره حتما به دست ظالمی گرفتار شده، باید نجاتش دهم. به سوی مرد سیاه پوش رفت و بانگ زد: ای ناپاک، این جوان را کجا میبری؟ دانای وزیر پنداشت شبگردی از همراهان شاهزاده الیاس است. بازگشت و گفت: من دانای وزیرم، وزیر ملک طوفان، ملک ابراهیم را میبرم. نوشافرین چون نام ملک ابراهیم را شنید، آه از نهادش برآمد و گفت: ای مردک، به چه جرأتی به ملک ابراهیم نزدیک شده ای؟ آنگاه نعره ای زد که زانوی وزیر لرزید. ناچار شمشیر کشید، اما دختر پیش دستی کرد و با یک ضربه او را کشت. دختر ملک ابراهیم بیهوش را به دوش انداخت و به قصر رساند. شاهزاده چون چشم باز کرد و خود را در قصر نوشافرین دید، تعجب کرد. نوشافرین قضیه را گفت و افزود: خدا به هر دوی ما رحم کرد. تا صبح با هم سخن گفتند و پیش از دمیدن آفتاب ملک ابراهیم خداحافظی کرد و به خانه بازگشت. از آن سوی خبر کشته شدن وزیر شاهزاده الیاس به همگان رسید. اما جهانگیر شاه که از دست شاهزادگان عاصی شده بود، در خلوت با وزیر خودش مشورت کرد که چگونه از دست اینان خلاص شود. میدانست اگر چند روز دیگر اینها در شهر بمانند، همه چیز را به هم می‌زنند. وزیر گفت: ای پادشاه، بهتر است از فیاض عابد نظر بخواهیم، هر چه گفت به آن عمل کنیم. شاه پسندید و دختر خود را خبر کرد تا پیش عابد برود. اما در بین راه ناگهان ابری بالای سرش رسید و دستی از آن بیرون آمد و دختر را برد. کنیزان به سر و صورت زدند، شاه تاج از سر انداخت و تمام اهل قصر با شنیدن این خبر خود را به خاک انداختند. خبر به شاهزادگان و ملک ابراهیم هم رسید. از آن سوی بشنوید که نوشافرین به هوش آمد و خود را در قصری میان دریا دید. اسباب و اساس شاهانه در قصر بود، اما هرچه چشم گرداند کسی را ندید. با خود گفت: شاید این قصر مال ملک ابراهیم باشد. ناگهان نره دیوی آمد و سلام کرد. نوشافرین چون دیو را دید خواست پنهان شود، اما دیو گفت: فرار نکن، با تو حرف دارم. بدان که اسم من الغم است، این دریا و این قصر قصر سلیمان است. از اینجا تا خانه آدمیزاد 3 سال راه است. من 2 سال است عاشقت شده اما میخواهم زنم شوی. نوشافرین زد زیر گریه، اما از ترس نرم شد و گفت: با یک شرط با تو هم نشین میشوم، تا 1 سال به من فرصت بده که فکر کنم. دیو پذیرفت و نوشافرین آرام شد. برویم به دمشق. مردم دمشق در غم جهانگیر شاه سیاه پوشیدند و ملک ابراهیم نیز در کوچه ها می گشت و زاری می کرد و از جدایی نوشافرین اشک می ریخت. 3 روز از این واقعه گذشته بود و جهانگیر شاه با شاهزادگان در قصر نشسته بود که در به هم خورد و فیاض عابد وارد شد. شاه برخاست و به او احترام گذاشت و عابد را بر تخت نشاند. فیاض عابد چون نشست گفت: ای پادشاه، خاطر جمع باش که نوشافرین بر می گردد. یکی از شاهزادگان هم نجاتش می دهد. پادشاه گفت: دختر کجاست؟ فیاض عابد گفت: الغمه دیو دختر را برده و اکنون در جزیره دریا پنهان است. شاهزاده ای او را نجاتش می دهد. پادشاه گفت: کدام شاهزاده می تواند این کار را بکند؟ عابد از زیر قبایش توتی بیرون آورد و جعبه کوچکی به گردنش آویخت. به پادشاه داد و گفت: هر کس بتواند این جعبه را از گردن توتی باز کند و این توتی با او حرف بزند، میتواند دختر را نجات دهد. ضمناً باید دخترت را به او بدهی. پادشاه خوشحال شد و توتی را در قفس طلایی گذاشت. شاهزادگان چون از گفته های عابد آگاه شدند، در دربار جمع آمدند. ملک ابراهیم و خان محمد نیز رفتند. خان محمد وزیر بلند گفت: ملک ابراهیم پسر عادل شاه یمنی آمده تا شاید طلسم به نام او باز شود. جهانگیر شاه اعتنا نکرد و قفس را به شاهزاده الیاس داد، اما او نتوانست جعبه را باز کند. شاهزادگان یکی یکی نفس را حبس کردند، اما کاری از دست هیچ کدام بر نیامد. ملک ابراهیم پیش رفت و تعظیم کرد و قفس را گرفت و جعبه را از گردنش باز کرد. به فرمان خداوند توتی به زبان آمد و خداوند را ستایش کرد. حاضرین هیاهویی را انداختند که آن سرش ناپیدا. شاهزادگان با هم درگیر شدند، اما جهانگیر شاه برخاست، ملک ابراهیم را در آغوش گرفت و گفت اگر نوشافرین را به من برسانی تو را دامادم میکنم. دربار به هم خورد و شاهزادگان رفتند. روز بعد شاه ملک ابراهیم را برداشت و برد به کلبه فیاض عابد. عابد به ملک ابراهیم گفت برو به قصر حضرت سلیمان و نوشافرین را بیاور، اما باید زحمت زیادی بکشی. این لوح را با خودت ببر، هرگاه گرهی در کارت افتاد به آن نگاه کن، کار برایت آسان می شود. عابد پیشتر آمد، سرش را به گوش ملک ابراهیم برد و اسم اعظم را در گوشش خواند. سپس گفت امروز باید روانه دریا شوی. ملک ابراهیم و خان محمد و حمید از شهر بیرون رفتند تا به کنار دریا رسیدند. در کشتی نشستند و به سوی کشور مغرب روانه شدند. 3 ماه بر آب بودند تا عاقبت جزیره‌ای به چشم آمد. ملک ابراهیم پرسید نام این جزیره چیست؟ ناخدا گفت این جزیره جانوری در آن است که چون آدمیزادی ببیند به او امان نمی‌دهد. شاهزاده گفت خب پس کشتی را به سوی جزیره ببر. ناخدا پذیرفت و رفت و لنگر انداخت. ملک ابراهیم قدم به خشکی گذاشت و همراهانش نیز رفتند تا میان جزیره رسیدند و از خستگی خوابیدند. ملک ابراهیم هنوز درست نخفته بود که به درخت نگریست و 2 مرغ را بر شاخه دید. یکی سبز، یکی قرمز. مرغ قرمز برگ درخت را می‌خورد و به میوه اینک نمی‌زد. مرغ سبز پرسید چرا میوه نمی‌خوری؟ مرغ قرمز گفت این درخت موج است، هر کس برگش را بخورد هیچ سلاحی به تنش کارگر نیست. اگر شاخه ای از آن را با خود داشته باشد حشرات از او گریزان می شوند. هر کس از میوه اش بخورد به مرادش نمی رسد. اگر میوه اش را بسوزاند و بر زخمی بریزد در جا خوب می شود. ملک ابراهیم که این را شنید برخاست و مقداری برگ و میوه درخت را چید و در کیسه ریخت و دراز کشید و خوابید. ناگهان صدایی شنید، بلند شد و جانوری دید که سرش مانند گاو، پایش شبیه فیل و گردنش عین شتر بود. جانور به سوی ملک ابراهیم می آمد که او شمشیر کشید و چنان ضربه‌ای به سرش زد که سر حیوان به زمین افتاد. 10 روزی در جزیره می گشتند. غروب روز 10 چشمشان ناگهان به مرغ بسیار بزرگی افتاد که به زمین افتاده و خون از تنش می رود. ملک ابراهیم گفت ای پرنده بگو چه شد که به این روز افتادی؟ مرغ گفت من چمروش هستم، در دریا لانه دارم، آمده بودم برای بچه هایم غذا ببرم که زنی چوب زد و مرا به این روز انداخت. ملک ابراهیم گفت اگر درمانت کنم نجاتمان میدهی؟ چمروش پذیرفت. ملک ابراهیم مقداری از میوه درختی که به همراه داشت را سوزاند و به تن چمروش مالید. زخم مرغ درمان شد. پرنده آنان را سوار پشتش کرد و به پرواز در آمد و از جزیره برد. به جزیره ای رسیدند. پایین آمدند. ملک ابراهیم لانه‌ای بر درخت بزرگی دید. ملک ابراهیم حیوانی شکار کرد، مقداری گوشت برای خودشان کباب کرد و مقداری برای بچه‌های چمروش فرستاد. بچه‌ها سیر خوردند و بعد از آن ملک ابراهیم داستانش را برای پرنده مادر تعریف کرد. چمروش گفت: ها، حالا نوبت توست که به مرادت برسی. فردا شما را به قصر حضرت سلیمان می‌برم و علقمه دیو را به تو نشان می‌دهم. روز بعد ملک ابراهیم سوار چمروش شد و رفت تا از دور قصری دید. چمروش گفت این قصر حضرت سلیمان است. من اینجا هستم تا اگر کمکی خواستی حاضر شوم. ملک ابراهیم خوشحال شد. پرنده را مرخص کرد. ملک ابراهیم همه جا را دنبال نوشافرین گشت تا دختر را دید که نشسته و گریه می کند. ملک ابراهیم صدایش کرد. دختر از خوشحالی بازگریه میکرد. باورش نمیشد که میتواند دوباره ملک ابراهیم را ببیند. از طرفی علقمه دیو که به شکار رفته بود بازگشت و چون ملک ابراهیم را دید گفت ای آدمیزاد، کی تو را به این قصر آورده؟ دست برد و درخت شمشادی برداشت تا به سر ملک ابراهیم بزند. ملک ابراهیم با شمشیر به کمرش زد اما شمشیر شکست. دیو ملک ابراهیم را برداشت و به سوی دریا رفت. آه از نهاد نوشافرین برخاست. ملک ابراهیم که شاخ او را گرفته بود اسم اعظم را خواند. ناگهان دیو و شاخش به دریا افتادند. در همین اثنا نهنگی پیدا شد و دیو را خورد. چمروش نیز بلافاصله رسید، ملک ابراهیم را گرفت و به هوا برد. بعد خیزی زد و نوشافرین را هم به چنگ گرفت و به آسمان رفت. رفت و رفت و رفت تا بعد از 3 روز به خشکی رسیدند. چمروش چند پرش را کند و به ملک ابراهیم داد تا وقت نیاز آنها را آتش بزند تا به کمک او بیاید و خودش رفت. ملک ابراهیم به وزیرش خان محمد که منتظرش بود دستور داد به شهر برود و چند دست اسلحه و لباس رزم و اسب بخرد. اینها که آماده شد همه لباس پوشیدند، سوار اسب ها شدند و رو به راه گذاشتند. رفتند و رفتند تا روز بعد به تلسم زرین جهان فرما رسیدند. تا آنان را دید بر تخت نشاندشان و جشنی برپا کرد. روز بعد همه مبارکباد گفتند و ملک ابراهیم اجازه خواست روانه شوند به کشور و دیار خودش. فرمان روا هدیه های شاهانه به ملک ابراهیم و دخترش داد و روانشان کرد. شاهزاده تا به یمن رسید بر تخت نشست و همه در خدمت او ایستادند. عادل شاه که خبر بازگشت پسر خود را شنید، 40 شب شهر را آذین بست و مردم را غذا و جواهر داد و همچنین از پادشاهی کناره گرفت و گوشه ای در قصر مشغول عبادت شد. ملک ابراهیم نیز زندگی را به خیر و خوشی با همسرش شروع کرد.
لب چوان کنی گل بریزد از هر کلام تو بر همه وجودم، هر نگاه تو مشعله می کشد سوزد از شرر جمله تار و پودم، نگاه تو آرامش دریا پریوار در خلوت رویا، تو که باشی در کنار من دورم ز غم ها، دورم ز غم ها.
خب آخر برنامه ای بریم یه نگاه کوتاه و سریع به زندگی یه نویسنده معروف ایرانی بندازیم، جناب هوشنگ مرادی کرمانی. یه چیزی که همه درباره مرادی کرمانی میگن عشقش به کودکی و خاطرات بچگیشه. مرادی کرمانی عاشق شوخ طبعی و طنز بوده و هست. میگه زندگی بدون خنده داستان نمیشه. حتی وقتی یه داستان جدی مینوشته همیشه یه شخصیت خنده‌دار توش داشته که فضا رو سبک و باحال می‌کرده. اون اهل روستا و زندگی ساده بود. وقتی تو تهران زندگی می‌کرده هنوز بوی خاک و کوچه‌های روستاش تو ذهنش بوده و گاهی از همون خاطرات قصه می‌ساخته. مرادی کرمانی به مردم و کودکان احترام زیادی داره. میگه قصه باید برای همه باشه، نه فقط برای خواننده‌های بزرگسال. دفعه بعد که یه داستان از مرادی کرمانی میخونه نیتون باشه این داستان ها از دل کودکی بزرگسال و شوخته اومده که هر کلمه‌اش با احترام به آدم ها نوشته شده. اینجا ادبیاتو برای تو.
و در پایان بگم که همه ما در این موج و در این شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و کلمه‌های پارسی. در قصه ها با شما چرخی زدیم، هنوز کلی قصه مونده که میشه تا روزها تعریف کرد. ادبیاتو فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
بدونید چه برنامه هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا بخش سوم و شبانگاهی برنامه‌ها در